أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع بموها وتراشيدن مو وزدودن مو يسرش سفارش هاي وجود داره. یکی از این سفارش ها اینه، می فرمایند که یکی از این سفارش ها موها را دفن کنید، بعد از آنی که موها را تراشیدید موها را دفن کنید. سفارش پیامبر و سفارش اهل بیت فرماید موها را دفن کنید. خب این مسئله که ان مسلمه و مشهور و معروف و از قدیم بوده تا حالا، موها را بایستی دفن کرد. اما راجع به علتش، راجع به علتش بعضی ها نظرشون اینه، بالاخره این یه جزئی از انسان و قرار در روز قیامت محشور بشه، مجدداً برگرده به این بدن، قرار محشور بشه و به این بدن برگرده. پس مثل خود انسان بایستی دفن بشه و وسیلهی فراهم بشه برای محشور شدنش، مثلا همچی چیزی. مثل خود انسان چگونه باید دفن بشه؟ موهاش و ناخونها، راجع به ناخونم همینجوره، فرماید ناخونها و موها را بایستی دفن کرد. این یه عده اینجوری میفرماید، ولی یه عده دیگر، احتمال دیگر در مسئله اینه، به خاطر مسئله بهداشتی و مسئله سلامتی انسان، به جهت این که ما خوندیم در روایات می‌فرماید که موها را بتراشید زیرا اینا پناهگاه شیطان است، زیرا شیطان یعنی میکروب و ویروس زیر این موها قایم میشه، محل مخفیگاه شیطان و پناهگاه شیطان است. درست به همین علت و همین سببی که ناخونها را باید دفن کرد، ناخونها باید دفن کرد چون حتما آلوده به میکروب است و این میکروب انتقالش ممکنه دوباره به انسان محقق بشه. مثلا میبینیم مرغی بیاد این ناخونها را بخوره، یا کبوتری یا پرندهی اگر دفن نشه، خب این دوباره به انسان منتقل میشه، انسان هم مرغ را میخوره و برمیگرده به همون بدن خودش. این احتمالم هست به خاطر میکروب و آلودگی و ویروس و سلامتی انسان. به نظر این مراده، چون پیامبر ائمه میفرماید موها را بتراشید زیرا مخفیگاه شیطان است، اصل تراشیدنش به خاطر میکروب و ویروس، حالا دفن کردنش میشه گفت که به همین علت و به همین سبب و برمیگرده به مسئله سلامتی. روایات را بخونیم. روایتی داریم از پیامبر نقل شده، انه کان یأمر بدفن الشعر، پیامبر امر می‌فرمودند که موها را دفن کنند. حالا به خاطر میکروب یا به خاطر اینکه این جزء انسان مثل خود بدن انسان چگونه باید دفن بشه، جزئش هم بایستی دفن بشه. ولی عرض کردم بیشتر مراد مسئله میکروب و ویروس و آلودگی و علاوه بر این، حالا حیوان هم اگر این موها را بخوره به خود حیوان هم آسیب میزنه و ضرر میزنه. به خود انسان خوردن مو حرامه. مو چیزیست که به راحتی تجزیه نمیشه و میمانه و عمر طولانی داره. این مرده بعد از صدها سال قبر باز کنه این موهاش سالمه، همه چیز تحلیل رفته، استخوانهاش پودر شده ولی موها میمونه، همچه خصوصی مندگاری بالا داره. حالا یک بیماری به من مراجعه کرد همین چند روز قبل، گفت که این عادت به جویدن موها داره، الان معدش پر شده مو و کاری هم نمیشه براش کرد، چیزی نیست که این را خارج کنی، از معده خارج نمیشه و هیچ وقت هم اسیدهای معده این را حل نمیکنه، اینا به تحلیل نمیبره. خب مندگار همجوری جمع شده، میل به غذاش کم شده، غذا نمیتونه بخوره، غذا هضم نمیشه و این مشکلات، به همین جهت حرام شده. در روایت فرمود خوردن مو حرام. درمانش اینه دیگه، یا باید عمل جراحی انجام بشه یا بالاخره حالا یا وسیله اندوسکوپی میکروسکوپی. حالا از راه ما باید از مسهل ها را استفاده کنه، مثل سنای مکی و غیر سنا یا مثل سویق ها، علی هر شاید به این شکل حلش کرد. امام باقر و امام صادق هم امر کردن به دفع کردن موهاست و این همه تأکید نشون میده که یه رازی در این قضیه هست. صحبت البته این احتمال وجود داره، بحث حشر و نشر انسان، ولی بیشتر این است که این ضرر داره و میکروب داره، آلودگی، سبب آلودگی. خیلی خوب، چی؟ وعید امکانش هم هست ولی ما تابع دلیلیم. دلیل میگه میکروب آلود مخفی میشه زیر مو و پنهان میشه زیر مو، اینجا دلیل داریم ولی چیزهای دیگه دلیل نداریم. خب حالا این به نظر میرسه که خوبه، آدم وقتی فکرش میکنه میگه خوبه، ولی معلوم نیست چقدر صلاحیت داره. مثل آتش زدن مرده ها، سوزاندن مرده ها، حالا خیلی ها قدیم این مال بودایی ها بوده، الان خیلی ها در اروپا در غرب سفارش میکنن که بدنشون رو بسوزونن. میگه خب چیز خوبیه، عقلی خوبه، ولی روایات میگه نه، باید دفن بشه، بدن بایستی دفن بشه چون معذب بشه، موها هم باید دفن بشه و حتما رازی در این کار است، ولی آتش زدن که کاری نداره. پیامبر می فرمود که موها را آتش بذارید، کاری نداره. بله؟ بله البته خیلی بعیده میگیم مربوط بشه به حشر و نشر انسان. بله اگر اینجوریه که دیگه انسان میشه وسط مو، وسط کوه کوه مو، خیلی بعیده.
Thank you.
بله. نه ببینید، حتی اگر توی سطل اشغال بندازید اینا میرن جای زباله ها، حیوانات که میخوردش، کبوترا، کفترا میان، پرنده ها میان میخورن و این دوباره این چرخه بر میگرده به انسان، زیاد صلاح نداره. ما دنبال این نیستیم، ما بالاخره نص داریم، دلیل داریم. دلیل میگه که این باید دفع میشه. حکمتش هم اینه، حکمتش هم اینه، ایشاد علت تمام العله نباشه، ممکنه از علت دیگری هم وجود داره. خیلی خوب، این یکی تمام شد. بحث بعدی میفرماید که تأکید شده بر تراشیدن و کوتاه کردن موهای صدغین، یعنی ما بین چشم و گوش، این موهایی که آویزان است، ما بین چشم و گوش بهش میگن صدغین. اینا تأکید شده که اینها را کوتاه کنید. امروزه هم آرایشگرها این کار را میکنن، این دو طرف سر را کوتاه میکنن. عارضین هم همینجور، عارضین یعنی دو طرف محاسن، مستحبه و و بعد روایتی داریم پیامبر فرمودن لیأخذ احدکم من شعر صدغیه و من عرض لحیتیه، لیأخذ بگیره، کوتاه کنه موهای دو صدغ. صدغ یعنی ما بین چشم و گوش، و من عرض لحیتیه، از این استخوانی که اینجا هست به پایین میشه عارض، و من عارض لحیتی. روایتی هم از حضرت امیر داریم، فرماید انه کان یقول خذوا من شعر الصدغین و من عارض الرحیه، یعنی این کار همیشه انجام بدید، موهای صدغین را کوتاه کنید، بگیرید و کوتاه کنید، موهای عارضین را هم بگیرید و کوتاه کنید. این دستور داریم هم از پیامبر هم از حضرت امیر، و این معناش این است که یه منافعی داره این کار، فوائدی داره این کار. حالا اگر امروزه هم این کار را انجام بدن، این به نظر میشه منشأ روایی داره و کار پرفایده و سبب راحتی انسان هم میشه، چون موهای این طرف و این طرف یاد انسان را اذیت میکنن، صورتش اذیت. عارضین، عارضین اینجا یه استخوانی هست دو طرف صورت، از این استخوان به پایین میشه عارض، تا لحیین، این هم لحیینه، یه لحیین داریم یه عارضین داریم، محاسن. و همین جهت بعضی ها میگن چون حلق اللحیه تراشیدن محاسن نشده است، میگن عارضین اشکال نداره، یه پروفسوری درست میکنم میگن دیگه این شرعی شده، اینجوریه. عارضین غیر از لحیینه. بله، همین عارضین هم دو طرف، دو طرفش دیگه، لحیین اینه و این عارضینه. خب حالا این بین اعتبار که همش هم بهش لحیه اطلاق میشه، این یک قسمتش. تیغ دیگه، حالا روایت بگه اخذ، اخذ یعنی کوتاه کردن، اخذ یعنی ریشه‌کن کردن نیست و از ته تراشیدن نیست، یعنی کوتاه کردن مثل اخذ العفار، گرفتن ناخون. گرفتن ناخون یعنی نیست که ناخون را از ته بکنی، نه، مراد این است که کوتاهش کنی، کوتاه کردن ناخون. خب حالا بحث بعدی، هر چیزی اسلام براش قانون گذاشته، یه مبدع و منتها گذاشته، درباره کوتاه کردن موهای سر و تراشیدن موهای سر امروزه در دنیا این شکلیه، اول از پشت سر، از قفا شروع میکنم، بعد میام به قسمت جلو سر است، ولی سفارش روایات و ائمه ما از جلو شروع کنید، از ناصیه، از فکر شروع کنید، بعد یواش یواش برید تا مثلا تا همون عارضین برسید، این میشه تراشیدن از جلو، نه از عقب، از کفا، از عقب پشت سر نباشه. شروع باید از جلو سر است، از مقدم سر است. روایتی داریم در اصل زید نرسی، این ما یه اصول اربعمائه داریم شیعه، و ولی 16 تاش الان هست در مستطرفات سرائر، در آخر کتاب سرائر ابن ادریس. یکی از این 16 اصل، اصل زید نرسی. خب این از کتابای قدیمی شیعه است، از امام کاظم نقل میکنه صلوات الله و سلام علیه. قال اذا اخذت من شعر رأسک، هرگاه میخوای موهای سرت را کوتاه کنی، فابدع بالناصیه، از پیشانی شروع کن، از فکل شروع کن، و مقدم رأسک، از قسمت جلوی سر، این از ناصیه تا انتهای مش میگم مقدم، یعنی بالای سر بشه بهش میگن مقدم، و صدغین، از دو طرف سر، صدغین، از اینجا شروع کن، من القفا، البته این روایت به این شکل من القفا، ولی باید الی القفا باشه، از اینجا بعد شروع کن، بعد برو به سمت قفا و پشت سر است. و کذالک السنه، سنت پیامبران، جزء قفا حساب بشه. چون کلمه قفا یعنی پشت سر است، یعنی شروعش از پشت سر بره، امکانش دارد که بگیم مثلا سر را والای سر مقدم در مرحله اول، صدغین در مرحله دوم، ولی صدغین از جلو شروع نکن، از پشت شروع کن، همچی چیزی در معناش بشه اگر این نقل درست باشه. ولی به نظر میرسه حالا بعد بر مرحله بعد میخواد بگه قفا، چون و الا اصلا تراشیدن قفا در کار نخواهد بود، این باید اله حساب کنید. خب حالا مهم نیست، نه اینی که مهمه اول مقدم سر، از جلو شروع میکنن تا اون قرنین، بهش میگه قرنین، تا قرنین اینا از جلو، ولی حالا عقب قفا مخواهد شروع، باید از پایین شروع کنه، وگرنه تراشیده نمیشه. مثلا همچنین البته اگر تیغ باشه این حرفا نیست، این مال ماشین های تراش امروزیه. خیلی خوب، این علی دعا هم داره، بسم الله و علی ملت ابراهیم و سنت محمد و آل محمد صلوات الله عليهم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. اللهم أعطني بكل شعرة وظفرة في الدنيا نورا يوم القيامة، اللهم أبدني مكانه شعرا لا يعصيك، تجعله لي زينة ووقارا في الدنيا ونورا ساطعا يوم القيامة، ثم تجمع شعرك بعد وقت تراشديهم حتما جامعش كون، وإذا فرغت وقت تمام شد فقل اللهم زيني بالتقى وجنبني الردى تآخر. خب بس این است که فرماید، اینجا آخر همین فرماید، و تبدأ بالناصيه، با جلو سر شروع کنید، وحلق الى العظمين الناتئين، از نظر سر حدود سر تا کجا، تا این دو تا استخوان دو طرف صورت است که همون میشه عارضین، تا عارضین به تراش، این میشه سر دیگه، از این دوتا استخوان به پایین میشه محاسن و میشه عارضین. وحلق الى العظمین الناتعین الدانیین الى الاذنین، این دوتا استخوانی که نزدیک گوش هست. خیلی خوب، باید بس از تمامی سر موهار باید تراشیده بشه، زدوده بشه تا همین استخوان هاست، و باقی هم میشه جزو محاسن و جزو عارضین محسوب میشه. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به محاسن و موهای صورت به طور کلی، عم از محاسن و سبیل. خب اینها هم روایات می فرماید اینها رو نباید انسان بتراشه، مطلوبه. یه حد مرزی داره، حد اقلی داره و حد اکثری داره. حد اقلش می فرماید که صدقه، باید صدق بشه که این آقا محاسن داره، محاسن کامل نتراشیده، محاسن داره. حد اقلش صدقه که می فرماید اندازه یه جو باید باشه. و حد اکثرش یا مشت، نباید از یه مشت تجاوز کنه، مثل این یهودیا یا این داعشیا، این موهاشون محاسنشون خیلی بلند میکنن، این درست نیست، این کار خوبی نیست، پیامبر نهی فرمودند و شدید هم نهی فرمودند. و بلکه حتی میفرماید اگر از یه مشت تجاوز کرد فهو فی النار، این در آتش جهنم است، تا این حد. پس این هم حدودی داره، مرزایی داره. مو باید تراشیده بشه، کوتاه بشه موی محاسن، ولی در این محدوده، ما بین یه مشت و اندازه یه جو مثلا که صدق باشه. بله خب، تو همینه، اگر از یه مشت تجاوز کرد این دیگه بله این جزو حمقا محسوب میشن چی چیزی. خب این علیه حال، البته راجب محاسن همون سفارش هایی که راجب سر هست، راجب محاسن هم آمده. میفرماید که راجب محاسن همون سفارش شانه کردن سر درباره محاسن هم هست، شانش مطلوبه به همین تعداد، به همین شکل. خب ما گفتیم 23 مرتبه در روز مطلوبه که انسان موهاش رو شانه کنه، محاسن هم همینجور، ولی محاسن باز تأکید بیشتری داره. فقط زیاد محاسن را شانه کنید، از زیر 40 مرتبه، از رو هم 7 مرتبه. همچه قانونی، همچه مطلبی در روایات هست. خیلی خوب، روایت البته برای شانه کردن هم خواص و فوائدی در روایات ذکر شده. در یکی از این روایات فان تسریح العارضین یشد الاضراس، شانه کردن دو طرف محاسن دندونها را تقویت بکنه. ببینید میشه از روایات یه روش درمانی و یه سبک درمانی به دست آورد، درمان بدون دارو، که از حمام میای بیرون پاهات مثلا با آب سرد بشور، حمام میخوای بری پنج جرعه آب بخور، آب گرم بخور، اگر میتونی از آب حمام بخور، برای مثانه خوبه، پنج کف آب داغ رو سرت بریز، برای سردرد خوبه، از حمام آمدی بیرون پاهات با آب سرد بشور، برای شقیقه خوبه. ببینید میشه یک درمان برای تصور کرد و جمع آوری کرد بدون دارو. حالا یکی از این موارد می‌فرماید شانه کردن عارضین، یعنی دو طرف محاسن، این تقویت کننده دندان هاست. نه، روایت میگه بخورید دا آب حمام، حالا ولی باید خوب استریل و تمیز هم باشه، بخورید و فایدهش این است که مثانه را درمان میکنه، درمان مثانه است. البته روایت فن ماء الحمام، آب حمام. خب بفرماید و تسریح اللحیه یذهب بالوبا، شانه کردن محاسن وبا را برطرف میکنه. ببین درمان وباست، وبا را برطرف میکنه و لاقل پیشگیری از ابتلا به وبا. سبک زندگی اگر اسلامی بشه انسان بیمار نمیشه، میتونه خودش درمان کنه با این روش، با این روش هاست. بله؟ البته بابا روایت میگه تب است، işler mürettep. Parayı sen ver. ظاهرش که لحیه اینه چون به از پایین به بالا ببینید. آره الان میخونیم شان کردن سر روایتی خوندیم قبلا که وبا را برطرف میکنه. اینجا میفرماید شان کردن محاسن لحیه این، یعنی این قسمت پایین محاسن، این هم وبا را برطرف میکنه. روایت دیگری میفرماید مشط الرأس یذهب بالوبا، شانه کردن موهای سر وبا را برطرف میکند. و مشط اللحیه یشد الاضراس، ولی شانه کردن محاسن دندونها را تقویت میکند. در یه روایت سوم المشط اللحیه یشد الاضراس، شانه کردن محاسن و لحیه یعنی قسمت پایین محاسن این دندونا را تقویت بکنم. البته شاید اینجا مراد از لحیه همون شامل عارضین هم بشه. البته چیزی که در روایت آمده اینه تأکید روی تعداد است. فرما زیاد شانه کنید، محاسن را زیاد شانه کنید. سال سر شاید به مقدار صدق باشه و مرتب شدن مو، ولی در محاسن فرما زیاد شانه کنید، از فضای زینت بودن خارج میشه، میره تو فضای بهداشت و درمان و پیشگیری و سلامتی انسان، وارد این مقوله ها میشه. به همین جهت روایت داریم از پیامبر کان یسرحو تحت لحیته 40 مره، پیامبر زیر محاسنشون را 40 مرتبه شانه میکردن. و من فوقها 7 مرات، ولی از بالا و از رو 7 مرتبه. این 40 مرتبه شانه کردن زیر محاسن حتما حکمتی داره، یه حکمت درمانی و پزشکی داره، طبی داره، بهداشتی داره. با البته اگر دلیل داشته باشیم خوبه، ولی خود روایت علتش ذکر میکنه از رو کلن 7 مرتبه، ولی بله البته لحیین این نیست، این لحیین اینه، این 7 مرتبه اینجوری، 40 مرتبه این شکلی، 7 مرتبه این شکلی، علتش هم ذکر بکن. نه او عارضه این میشه، اونو میگه کوتاهش کنید. میفرماید انه یزید فی الذهن، اگر این کار را بکنید ذهن را تقویت بکنه، ذهن انسانو، قدرت تفکر انسان را زیاد میکنه. یزیدو فی الذهن و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکنه، یعنی درمان یه چهارم بیماری هاست. یه شانه کردن درمان یه چهارم بیماری هاست. عرض کردم خوب از رفقا یک کتابی در این زمینه بنویسه که درمان بیدارو، درمان در سبک زندگی، درمانیست با سبک اصلاح سبک زندگی. ببین یه شانه کردن بلغم، به جای اینکه داروی بلغم زدا به بیمار بدی، بگو آقا برو محاسنت رو 40 مرتبه از زیر شانه کنه، از رو هم 7 مرتبه، این خودش بلغم رو قطع میکنه. بله درمان فقرا، ما میخواییم انشاءالله این طب خانگی بشه، وارد خونه ها بشه و مردم یاد بگیرن، پدر خونه، مادر خونه، طبیب خونه بشه. ما هدف نهاییمون اینه. بله معلوم میشه خودشانه کردن با برای مرتب کردن مو نیست، برای خواص درمانیشه. و دندونت قوی بشه، دندونها قوی بشه، محکم بشه، میخوای بلغمت قطع بشه، میخوای ذهنت خوب بشه، اینه کل. البته بلغم محل تمرکزی سینه است در روایت. بله روایت دیگری فرماید کان یسرحو لحیته من تحت الى فوق، از پایین به بالا. پیامبر محاسنشون را شانه میکردن از پایین به بالا، الى فوق 40 مره، 40 مرتبه. و یقرا انا انزلنا، سوره انا انزلنا را هم میخوندن. پیش ندارید خوبه، خود مرور دادن شانه خوبه، برای خانم‌ها هم خوبه. یه کسی که کچل هست و محرم هست اینو چیکار میکنه؟ میگه امر الموسی، تیغ را همجوری مرور بده رو سرش، مو در کار نیست، ولی همین مرور دادن تیغ خودش مطلوبه. حالا این خانم ها همین کارو بکنه. بعد فرماید و یقرا انا انزلناه و من فوق الا، ببین این مسائل اگر رعایت بشه چه زندگی ما خواهیم داشت، چه نظمی خواهد داشت زندگی ما. محاسن اینقدر قوانین داره، یک محاسن میخوای شانه کنید چقدر قانون داره، چقدر جالبه. 40 مرتبه از زیر، 7 مرتبه از بالا. از زیر وقتی شانه میکنید سوره انزلنا بخونید، این زندگی ایمانی، این زندگی اسلامی، سبک زندگی اسلامی اینه. خیلی به نظرم این چیزی نیست که به این زودی بشر بتونه سبک زندگیش اسلامی کنه، کار سختی. ومن فوق الى تحسب امرات، از بالا هم 7 مرتبه. ويقرا والعاديات، سوره والعاديات بيقران، ويقول اللهم سرح عني الهموم والغموم، هم غم را از من برطرف كن، ووحشه الصدر، وحشته و بله دلهره سینه ها را از من برطرف كن. معلوم میشه از این دعا این کار را میکنه. بله حالا یه مرتبه ظاهرا کافیه، چون تا یه العادیات بخونه 7 مرتبه تمومه. بله من تحت الى فوق چی؟ نه این زیر میشه الى فوق، این زیر میشه الى فوق بیاد بالا، ولی اون از رو میاد پایین 7 مرتبه، 40 مرتبه از زیر به بالا. بله دیگه همین شکلی، این میشه از زیر به بالا. بله بله این دعا که پیامبر فرماید از خداوند میخواهد که هم غم را برطرف کنه، این نشون میده که این کار را هم غم را برطرف میکنه. بلکه در یه روایت دیگر بفرماید امام صادق من سرح لحیته 70 مرتان، این دیگه بفرماید 70 مرتبه. کسی که محاسنش را 70 مرتبه شانه کند، 70 مرتان و عدها مرتن مره، دقیق باید بشمره 1 2 3 تا 70، لم يقربه الشيطان 40 يوما، شیطان میکروب و ویروس تا 40 روز نزدیکش نمیشه. ظاهرا که البته نفرمودن پایین بالا، خود حالا از بالا 70 مرتبه یا از پایین به بالا 7 مرتبه، 70 مرتبه مهم صدق است. و اما تراشیدن، عرض کردم تراشیدن یک حدودی داره. فرماید که نه اینقدر بتراشی که از ته محاسن را بکنید که این استعصال کنید، این روایات نکرده، بلکه فقها هم فتوا به حرمت دادن. باید این یک مقدار ریش و داشتن محاسن صادق باشه، و اینقدر هم رهاش نکنید که از یک مشت بیشتر بشه، که این کار خوبی نیست. پس محدوده داره، ما بین صدق که یه جو میگن اندازه یه جو تا اندازه یه مشت، در این محدوده باید نگه دارید، بیشتر از اون نباشه. بله فرماید که روایتی مرن بالنبی رجل طویل اللحیه، یک شخصی از کنار پیامبر مرور کرد، عبور کرد در حالی که محاسنش بلند بود. فقال ما کان علی هذا لو هیئ من لحیته، چی میشد این آقا اگر محاسنش را کوتاه میکرد، مرتب میکرد. فبلغ ذلك الرجل، خب اون شخص هم نقل کرد این مطلب. فهیئ لحیته بین اللحیتین، اون هم این کار را کرد، محاسن را کوتاه کرد ما بین دو محدوده، که صدق باشه اندازه یه جو تا یه مشت، در این محدوده بین اللحیتین. ثم دخل على النبی، سپس بر پیامبر وارد شد. فلما رآه، پیامبر وقتی ایشون را مشاهده کردن، قال ها کذا ففعلو، این کار خوبه، این کار را بکن. این برای همه مسلمانان، همه مؤمنین، همه بشریت این کار خوبه. نه استه محاسن رابطه راشی، نه اینقدر اجازه بدی مثل یهودیان مثلا بلند بشه. بله این ترغیب. بله روایت دیگری ان ابا جعفر قد خفف لحیته، امام باقر هم این کار را کردن، محاسن را بله کوتاه کردن، خففه که در چای گریه خفیف صادق، خفیف محاسن کوتاه صادق بود. خب روایتی هم داریم فرماید که انما زاد عن اللحی من اللحیه عن القبضه فهو فی النار، از محاسن اگر از یه مشت بیشتر بشه این در آتش جهنم است، یه محدوده است. خب البته روایات زیادی هم داریم بفرماید محاسن را نتراشید، اعفاء اللحیه از ما مطلوبه که اعفاء این رها کنید، محاسن را نتراشیم، اعفاء اللحیه این مسئله تأکید شده. و ذکروا انها اما ذکر ذنکین از حنیفیه سنت ابراهیم است و هی الفطره، این فطرت درست و سلیم، منافعی از روایت هم استفاده بشه، این منافع طبی هم داره، نتراشیدن محاسن منافع داره، فواید طبی داره، مسائل بهداشتی به همراه داره. خیلی خوب. البته این حالا چیه این منافعش روایات ذکر نکرده. خب بحث البته ببینید این مسئله اعفاء اللحیه عام خیلی مقیده، این مثلا هم محاسن را اجازه میده، مثلا داعشی این کار را میکنن، فکر میکنه تمامی دین همینه، اعتقادشون اینه، انسانی که دین داره یعنی باید موهای محاسن خیلی بلندی داشته باشه و سبیلاش هم بتراشه، این کل دینشون همینه، بیشتر از این اعتقاد و دین ندارن. به همین جهت میبینیم سبیلاشون رو میتراشن و بر ما عیب میگن، میگن شما شیعیان مثل محاسن را خیلی بلند نمی کنید و سبیلا را نمی تراشید، این اشکال میگن، خورده میگیرم. بله ولی این شاعر عرب متنبی اینا را به باد مسخره شیعه بوده، شیعه به باد مسخره گرفته، فرمود که غایت الدین ان تحفو شواربکم، فکر میکنید نهایت مرز نهایی دین این است که سبیلاتون را کوتاه کنید، اینا تمامی دین این را حساب میکنن، غایت الدین ان تحفو شواربکم یا امتا ضحکت من جهلها الامم، ای ملتی است که همه ملت های جهان به خاطر جهل و نادانی شما خندیدن، یا امتا ضحکت من جهلی هر، این هم جواب عامه و سنی هست. خوبه ولی مستقبله، ولی قدرا که دیگه نیست، نخونیم بقیه را، چیزی نمونده فقط. بله بله اینو بخونیم. بله برسه تا اول شارب سبیل. خب خب البته سفارش هم شده که باید انسان محاسنش را دایری شکل اجازه نده که مثلا بی نظم باشه. روایتی داریم از محمد ابن مسلم، رأیت ابا جعفر علیه السلام امام باقر و الحجام یأخذ من لحیته، حجام یعنی آرایشگر، اون زمان حجام خود آرایشگر، حلاق خودش حجامه، حجام خودش حلاقه، محاسن امام را کوتاه بیکرد، امام فرمود دورها یک دایری شکلش کن. روایتی از سدید الصیرفی قال رأیت ابا جعفر یأخذ عارضه و یبطن لحیته، من دیدم امام باقر دوتا عارض را کوتاه میکردن و لحیته را یبطن، یه بطن یه شکمی برای محاسنشون درست میکردن، شکم یعنی دایری شکل میکردن. خب این دایری شکل کردن تبطین همون دایری شکل کردن است. بله معناش این نیست که اون را مثلا صاف باشه یا مستقیم باشه، نه همون دایره شکل باشه، خمیده باید باشه. البته این احتمال داره که این قسمت جلوی محاسن هم حالت شکم داشته باشه، حالت باطن داشته باشه، تبطین حالت شکم داشته باشه و از عنفقه پایین تر نباشه، عقب تر نباشه. این راجع به محاسن. و اما راجع به معرفی بیماری، یک دیروز بیماری اسهال خوندیم، منتها اسهال صفراوي بوده اسهال عفوني بله اون هم میگیم انشاءالله. البته این که امروز میخونیم حالا اگر پیدا کنم در همین راستا بله. و راجع به اسهال عفونی، اسهال عفونی، اسهال عفونی منشأش خوردن غذاهای آلوده میکروبی، آلوده به باکتری و میکروب. به همین جهت پیامبر خیلی تأکید میکردن، تشدید میکردن که در ظرف غذاها را ببندید. غطو اوعیتکم، غطو اوعیتکم، ظرفاتون را بپوشونید، در پوش روش بذارید، در بذارید، در ظرفا را بذارید. غطو اوعیتکم و اوکو اسقیتکم، اولش این بود، سدو ابوابکم و غطو اوعیتکم و اوکو اسقیتکم، فرماید در مشک را، سر مشک را ببندید، ظرف غذاها را بذارید و بپوشانید. فإن الشيطان لا يفتح بابا ولا يكشف وعاء، شیطان این قدرت نداره که در را باز کنه یا در ظرف را باز کنه و قضا را آلوده کنه، همچه قدرتی نداره. پس ما این دستور داریم قضای آلوده نخوریم، جلو آلوده شدن قضا بگیریم با گذاشتن در پوش، با گذاشتن در ظرف و ظرفها را پوشوندن، با پوشوندن ظرفها اجازه ندیم این غذاها آلوده بشه. این دستوری داریم. پس خوردن غذای آلوده و آلوده به میکروب و باکتری، این تقریبا میشه گفت نهی شده، در روایات نهی شده، پیامبر نهی فرمودن. این در محل خود در جلد یک این را بحث کردیم و اثبات کردیم که مراد میکروب و ویروس هم شامل میشه، لااقل اگر توسعه در استعمال است، از باب توسعه در استعمال حد اقلش اینه. خیلی خوب، پس علتش مشخصه، خوردن غذاهای آلوده است. خوردن غذاهای آلوده، یا مثلا شیر آلوده، ان اخوف ما اخاف على امتی، بیشترین ترسی که روی امت من دارم اللبن، شیر. فإن الشیطان بین الضرع والرغوه، شیطان میکروب ویروس ما بین پستان حیوان و کف شیر قرار داره، در این فاصله، در این محدوده هست، یعنی شیر را آلوده میکنه. بچه ها اگر مبتلا به اسهال عفونی میشن به خاطر آلوده شدن شیر، چون شیر سریع آلوده میشه، بدیه شیر اینه، زود آلوده میشه. این هم سفارش پیامبر، دلیلش این روایت پیامبر، ان اخوف ما اخاف على امتی، بیشترین ترسم روی امت من از شیر است، زیرا شیطان از همون اولی که شیر را میدوشن احتمال آلودگی وجود داره. فان الشیطان بین رغوتی و الضرع، ما بین کف شیر و پستان حیوان قرار دار، در این فاصله، یعنی میتونه شیر را آلوده کند. بله؟ نه، این بحث، این ربطه به طبعه نداره، این از داخل بدن نیست، از بیرون بدن. میفرماید که کل دائن، بله، همه بیماری ها از درون است، الا الحما، بجز تب، بیماری هایی که همراه با تب است. فانها ترد ورودن، از بیرون وارد بدن میشه، یعنی باکتری. البته حالا این شاید یخچال، چون یخچال و هوای سرد فعالیت میکروب را کم میکنه، ولی ما باید به سفارش پیامبر عمل کنیم حتی در یخچال. بله، خب پس راهش، علتش مشخص شده، علت اسهال خونی خوردن غذاهای آلوده است، چیزهای آلوده به باکتری وارد کردن بدن. دیگه خیلی واضح پیامبر میفهمد علت شیطانه، چه غذای آلوده به شیطان، چه شیر آلوده به شیطان، چه دستی که آلوده به شیطان، که امام رضا می‌فرماید که وقتی می‌خواستن غذا بخورن دستشون را می‌شستند، بعد براش حوله می‌آوردن، می‌گفتن بیا با این حوله خوش کن، فرمود نه، من به خاطر دست زدن به حوله دستم شستم. ببین چقدر ظریف ائمه رعایت دقت در مسئله آلودگی، آلودگی به میکروب و مسائل باکتری و امثال اینا. امام می‌فرماید من به خاطر دست زدن به حوله دستم شستم، چگونه دوباره دستم را با حوله خوش کنم؟ پس این مسائل آلودگی باید ظریف رعایت بشه. یکی از راه دست، خب بله، یه مثلا روایت دیگری داریم، پیامبر یکی اومد میخواست غذا بخوره، بچه پیامبر دستش گرفت، فرمود شیطان در دست شماست، برو دستت بشور. یک کسی اومد، یک کسی دیگه بزرگ اومد میخواد غذا بخوره، پیامبر دستش رو گرفت، فرمود در دست شما شیطان است، برو دستت بشور. پس یکی از راه‌های انتقال میکروب و شیطان دست است، یکی شیر است، یکی غذای آلوده است. میتونید ادله دیگری هم در این زمینه پیدا کنید. علائمش چیه؟ علائم این چنین بیماری و بله، البته این بیماری اسمش اسهال خونی، بهش اسم انگلیسیش هم گاسترو آنتریت عفونی، بهش میگن گاسترو آنتریت عفونی. اسم را خوبه شنیده باشید، بلد باشید، خوبه. علی هر حال هرچند ما نیاز به این اسما نداریم، ولی باشه. علائمش، یکی از این علائمش سردرد است، مبتلا شخص مبتلا به سردرد میشه، لرز، مبتلا به لرز میشه. این اسهال همراه با لرز است، تب، اسهال همراه با تب و لرز است، ولی اسهال صفراوی تب و لرز نداره، اسهال عفونی تب و لرز داره، چون میکروب در کار است. درد عضلانی، حالت بهت، آدم حالت بهت بینه، تهوع، استفراغ، حالت دل به هم خوردن، استفراغ، دلپیچه، اسهال شدید، بله اسهال شدید، گاهی هم شوک، مبتلا به شوک میشه. خب اسهال شدید امتیازش و فرقش با اسهال صفراوی بوی بدش هست، بد بله. و اما درمان، بهترین درمان در روایت ما فرمود عسل بخورید، که اینا انجارنا استطلق بطنه، آمدن بر پیامبر عرض کردن انجارنا استطلق بطنه، قال اسقه عسلا، ان اخي استطلق بطنه، برادرم مبتلا به اسهال شده. پیامبر میفهمد برو بهش عسل بده، اسقه عسلا. اون رفت و برگشت گفت بهش دادم، اسهالش بیشتر شد. پیامبر فرمود دوباره اسقه عسلا، مرتبه ایشون فرمود اسقه عسلا، صدق الله و کذب بطن اخیک. ای تأکیده پیامبر، یعنی بهترین درمانش اینه، بالاترین درمانش اینه. حالا عسل و سیاهدانه هم در این زمینه مؤثره و جلو فعالیت میکروب میگیره. داروی جامع با عسل باز قوی تره، داروهای دیگری هم وجود داره.